سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أي أهل إيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقین به پند پنددهنده عمل می کنند و اهل شرکت در جلسه موعظه هستند. در نوبت قبل عرض کردم امیرالمؤمنین به 3 نکته اشاره کردند و تأکید داشتند. در اون بخش تبعیت کردن از مستکبرین و متعصبین و حسودان، اونجا 3 نکته رو فرمودند. یکیش عبرت گرفتن بود که با بیانات دیگر امام راجع به عبرت گیری از مسائل پیرامونی و توجه به تاریخ گذشتگان اجمالاً اشاره کردم. دومین مطلب پذیرش موعظه و پند گرفتن از موعظه است. اساساً نهج البلاغه بخش زیادی از او موعظه یا توصیه به افراد و ارشاده. لازمه از مواعظ نهج البلاغه بهره ببریم، به اونها عمل بکنیم. مثلا درباره مواعظ قرآن نهج البلاغه تذکر داده، توصیه کرده. در خطبه 176 از خطب نهج البلاغه امیرالمومنین می‌فرماید انتفعوا به بیان الله و اتعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله. به 3 نکته قرآن ویژگی‌هاش ایناست. میگه مردم از آنچه خدا بیان داشته بهره بگیرید، از پندها و اندرزهای خدا پند بگیرید، پند بپذیرید و نصیحت او را قبول کنید. خطبه 176. موعظه اینه که انسان کسی رو با زبان به کار خوب تشویق بکنه یا فواید انجام کار خوب رو بیان بکنه یا مضرات ترک این کار خوب رو بیان بکنه و یا مضرات انجام کارهای بد رو بیان بکنه. مجموعه اینها موعظه است. انسان نتایج خوب و بدکاری رو، یعنی کار خوب رو، کار بد رو، نتایجی که هر کدوم از اینها داره رو برای دیگران بیان بکنه، به جوری بیان بکنه که افراد علاقه‌مند بشن، اون کار خوب رو برن انجام بدن، کار بد رو ترک بکنن، انگیزه درشون به وجود بیاد، تشویق بشن تا نسبت به اون کارها اقدام داشته باشن و اون کارهایی که نباید رو ترک بکنن. امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلین در اون نامه 31 که به فرزند بزرگوارشون مرقوم فرمودند، اونجا در قالب موعظه این نام تنظیم شده، فرمودند فاحی قلبک بالموعظه ای پسرم دل خودت را با پند و موعظه زنده بدار. زنده کردن دل با موعظه چگونه است؟ زنده بودن مطلوب دل چگونه حاصل میشه؟ دلی که تمایلات و خواسته های الهی بر او حاکم باشه و هرچه خواهش های نفسانی و غیر الهی است رو از خودش دور کرده باشه، این دل زنده است. و در مقابلش دلی که از مسیر اون چیزی که خدای تعالی تعیین کرده دور باشه، در اون مسیر قدم بر نداره، به خواسته های حیوانی غیر مشروع بپردازه و به این خواسته های غیر معقول جواب مثبت بده، این دل مرده است. امام علیه السلام در این فراز توصیه کردند که اگر میخواهید دلت زنده باشه به موعظه گوش بده یا موعظه بخوان. موعظه اینقدر اثر داره، کتاب هایی که در او موعظه هست رو بخونیم، هممون یه وقتی رو بگذاریم در طول شبانه روز، هفته، ماه، کتاب های موعظه‌ای بخونیم، سخنان موعظه گوش بدیم. خیلی مفصله این بحث موعظه. پیغمبر اکرم با اینکه خودش واعظ متعظ بود، بعضی وقتا افراد رو میگفت شما بگید من بشنوم. به جبرئیل میگفت و امیرالمؤمنین میگفت. چون شنیدن موعظه ولو انسان بلده برایش تأثیر داره و مؤثره. تو جلساتی که موعظه هست انسان شرکت بکنه. قرآن کریم کتابی است که در او موعظ فراوانی هست، از موعظ انبیاء الهی، موعظه های پیغمبر اکرم. خب پیغمبر توصیه داره به ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، مفسر توصیه دارن به ابازر، مفسر. در معراج که رفتند و برگشتن، حدیث معراج موعظه است همش. اینا رو انسان بخونه. دستوراتی که اهل بیت، مواعظی که اهل بیت عصمت و طهارت دارن، اینها رو انسان استفاده بکنه. گاهی انسان خودش بعد واعظ خودش باشه، بنشینه با کلمات و مفاهیمی که موعظه هست خودش رو مورد خطاب قرار بده. بگه فلانی نمیدونی میمیری، نمیدونی که مرگ به تو نزدیکه، نمیدونی که چه. شروع کنه خودش رو موعظه کردن، از کارهایی برحذر بداره، خودش رو تشویق بکنه به کارهایی که باید بیشتر انجام بده. انسان واعظ خودش باشه. موعظه دل رو زنده میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اندرزها سیغل بخش جانها و جلادهنده دلهاست. سیغل میده. دیدید این آینه زنگ میگیره دیده نمیشه، باید با یه چیزی برو تمیزش کرد. دل وقتی که موعظه بشنوه سیغلی میشه، آمادگی پیدا میکنه برای پذیرش. عواملی که برای انسان پندنده هستن فراوانن. یکیش مرگه. مرگ واعظ خوبیه. رسول خدا فرمودن کفا بالموت واعظا. این رو باید تو امام باقر هم دارن. کفا بالموت واعظا. مرگ برای اندرز گرفتن بسه. همین دوربر خودمون دائم میبینیم، نزدیکانمون. روز قبل بایش بودیم، شب تلفنی صحبت کردیم، صبح دیدیمش، زور نیست. کفا بالموت واعظا. یا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن عاقل کسی است که تجربه ها را برای خود پند قرار دهد. اینم یکی دیگر از عوامله. تجربه هم یک مورده برای تنبه انسان. تجربه های دیگران. در یه بیانی فرمودن از مال تو آنچه تو را پند دهد از کف نرفته است. یعنی مال هم میتونه یک موعظه باشه، واعظ باشه. وضعیت دنیا بهترین موعظه است برای کسی که اهل پند گرفتن باشد. دنیا خودش واعظ خوبیه. البته لمن تعذبه ها دیگه، کسی که ازش موعظه بگیره، چشمش چشم پنگیری باشه. در حکمت 131 فرمود همانا دنیا سرای پند و موعظه است برای کسی که از آن پند بگیره. خلاصه اگر کسی اهل پندگیری باشه، خداوند در هر چیزی پندی قرار داده. چشممون باید چشم عبرتگیر باشه، چشمی باشه که پند بگیره. در یه بیانی حضرت فرمودن به راستی که در هر چیزی برای خردمندان و پند آموزان پند و عبرتی هست و انسان زیرک از هر چیزی پندی می آموزد. خدای تعالی گذشته از عوامل بیرونی در درون ما هم واعظ قرار داده. واعظ انبیا، واعظ قرآن، واعظ دنیا، واعظ مرگ، واعظ اینا عوامل بیرونی، اما در درون خود ما هم واعظ هست. مولامون امیرالمومنین فرمودند هر کس واعظ درونی داشته باشد او را از جانب خداوند نگهبانی هست. این روایت ها همش درس دیگه. امام باقر سلام الله علیه فرمودند در کسی که خداوند برای او واعظ درونی قرار ندهد، تو درونش کسی نباشه بهش تذکر بده، موعظه های مردم در او هرگز اثر نخواهد کرد و سودمند نخواهد. عرض کردم البته شنیدن از دیگران اثر بیشتری داره و انسان رو بیشتر متنبه میکنه. بر این امر هم تاکید شده که بشینید گوش بدید. موعظه تنبلی رو از شخص بیرون میکنه، شخص رو فعالش میکنه. یه کسی تنبله، میشینه یه جا یه آقای یه صحبتی میکنه، یه حرفی میشنوه، در درونش تحولی ایجاد میشه. حال نماز مستحبی نداشت، یه توصیه و موعظه شنید، شخصی راجب نافله شروع کرد برای او گفتن، حالتی در او به وجود میاد که دیگه نافله هاش رو ترک نمی کنه. یک انسان الهی شخص رو به آخرت و مواقف قیامت و مسائل مربوط به او توجه میده، یک مرتبه شوقی در او پیدا میشه که حاضر نیست مسائل مربوط به آخرت رو با چیز دیگری عوض بکنه. همه اینها یعنی زنده شدن قلب، قلبی که قبلا این خواسته ها و گرایش ها رو نداشت، حرکتی نمی کرد، مرده بود، حالا زنده شد، فعال شد این شخص. خب اینا موعظه است. حضرت فرمود مرحله دوم موعظه بود، یکیش عبرت بود، دوم موعظه، سوم پند عبرت گرفتن و پذیرش موعظه، سوم هم مطلبی که امام فرمودن استعاذه و پناه بردن به خدای متعال بود. فرمودن واستعیذوا بالله من لواقه الکبر کما تستعیذونه من طوارق الدهر، از آثار زشتی که کبر و غرور در دلها میگذاره به خدا پناه ببرید. این استعاذه است، پناه بردن به خدا، اعوذ بالله گفتن، استعاذه. همان گونه که از حوادث سخت به خدا پناه میبرید، از کبر به خدا پناه ببرید، از عصبیت به خدا پناه ببرید. درباره استعاذه و پناه بردن هم در نهج البلاغه باز موارد فراوانی داریم. باز در همین نامه 31 به فرزند گرامیشون توصیه کردن فرزندم به قدرتی پناه ببر که تو را آفریده، روزی داده و اعتدال در اندام تو برقرار کرده. بندگی تو فقط برای او باشد. خیلی عبارات درس آموزه. در یه بخش دیگری باز در همین نامه است می‌فرماید به این که هرگاه او را بخوانی ندایت را می‌شنود و چون با او راز گویی، راز دل گویی، راز تو را می داند. پس حاجت خود را به او بگو و آنچه در دلداری نزد او بازگوی. غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکلاتت تو را یاری رساند. خداست، پناه به خدا باید بود در سختی ها، مشکلات، مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. گذشته از این که باید تلاش کرد، کار کرد، عملیات داشت، باید استعازم داشت. در حکمت 93 یه تذکر هم دادن، این بگم و آخرین بخش این خطبه. در حکمت 93 فرمودن کسی از شما نگوید خدایا از فتنه به تو پناه میبرم. میگه حضرت میفهمد این حرف غلطیه، چون کسی نیست که در فتنه ای نباشد. همه در گرفتار فتنه ایم، المال و البنون فتنه، همه این چیزه که دوره بر ما هست محل آزمایش ماست. لکن آن که میخواهد به خدا پناه ببرد از آزمایش‌های گمراه کننده پناه ببرد. یعنی بگه خدایا من در این امتحاناتی که واقع میشم پیروز میدان باشم، تو امتحانم رو خوب پس بدم، نمره قبولی بگیرم. خب این فراز از خطبه قاسم، تقریبا سعی کردم خلاصه یه توضیحی عرض کنم خدمتتون تا انشالله زنده باشیم در نوبت بعد. فراز بعدی رو خدمت شما عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.